با عرض سلام و روز بخیر، ساعت 11 پیش از 4 به وقت افغانستان است. من امید مرزبان در این برنامه با شما هستم. نخست از همه 8 ماه مارچ روز جهانی زنان را با بانوان افغان تبریک میگویم. در جریان این ساعت اکثر گزارش هایی که پخش خواهند شد مربوط به مسائل زنان و در اکثر گزارش ها وضعیت زندگی زنان در افغانستان بررسی شده. بدون شک که در اکثر گزارش ها خبرهای خوشی از وضعیت زنان در افغانستان نخواهیم داشت. از خشونت ها بر علیه زنان در نقاط مختلف افغانستان شکایت ها وجود دارد، اما سر به خانه یک زن هم میزنیم که زندگیش پر از شوق و تراوت است. سبزگل خانمی هست که 71 سال داره، ولی صدایش هنوز هم مثل جوانا هست و خیلی پر از شوق آواز میخونه. سبزگل در یک خانه گلی در اندخوی زندگی میکنه، جایی که لحظات بعد خبرنگار ما همراه با ما شما مهمانش خواهند بود. اما پیش از این همه سرویس خبری این ساعت با فریبا واحدی.
در خط خبرها، درخواست امریکا از طالبان برای پیوستن به مذاکرات صلح. سازمان ملل متحد میگوید هنوز هم زنان افغان از حضور در جریانهای مهم سیاسی بدورند و ترکیه و اتحادیه اروپا روی یک موافقتنامه احتمالی در مورد هزاران پناهجو موافقت کردند. با سلام، پیش از ارائه تفصیل خبرها، من هم روز جهانی زن را برای همه زنان قهرمان کشورم مبارک باد میگویم. ایالات متحده آمریکا از طالبان خواسته است که به مذاکرات صلح بپیوندند. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز در واشنگتن گفت طالبان دو انتخاب دارند، یکی این که به جنگ بر علیه هموطنان خود و بی ثباتی کشورشان ادامه دهند و دوم این که با پیوستن به پروسه صلح بخش از نظام سیاسی در یک افغانستان مستقل و متحد شوند. او افزود که اگر پروسه صلح آغاز نشود، ما و نیروهای امنیتی افغان مجبوریم خود را برای افزایش خشونت‌ها در فصل های بهار و تابستان آماده سازیم. طالبان در 5 ماه مارچ گفتند که در گفتگوهای صلح شامل نخواهند شد، اما حکومت افغانستان میگوید به تلاش هایش برای آوردن طالبان به میز مذاکره ادامه میدهد. حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان دیروز در نشست خبری با وزیر خارجه بریتانیا در کابل هنوز هم نسبت به پروسه صلح خوشبین هستند.
ما هنوز هم به این پروسه خوشبین هستیم و امیدواریم که این پروسه به نتایجی که مردم افغانستان انتظار آن را دارند خواهد رسید.
معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان موقف اخیر طالبان را مبنی بر رد کردن گفتگو با کابل یک موقف تاکتیکی خواند. یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در کابل میگوید زنان در افغانستان هنوز هم با یک سلسله چالش ها روبرواند که آنان را از حضور در جریان های مهم سیاسی برای صلح و امنیت باز می‌دارد. این اداره امروز با پخش خبرنامه به مناسبت 8 مارچ روز بین المللی زن گفته است که هنوز هم یک بخش از قربانیان درگیری ها در افغانستان را زنان تشکیل می‌دهد که در مقایسه با سال 2014 در 2015 میزان تلفات زنان در این کشور 37% افزایش یافته است. در خبرنامه دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد آمده است بانکه در چند سال گذشته حضور زنان در نقش های رهبری افزایش یافته، اما این نقش اکنون هم ناکافی و بیشتر محدود به مراکز ولایات بوده است. سازمان ملل متحد امسال از روز جهانی زن با شعار جهان 50-50 تا سال 2030 در راستای برابری جنسیتی گام برداره تجلیل می کند. سازمان عفو بین المللی می گوید با این که مخالف حکم اعدام می باشد، اما عدالت در قضیه فرخنده باز هم تحقق نیافته، چون خصوصا افسران پلیس که در صحنه حضور داشتند و از کشته شدن وی باید جلوگیری می کردند مورد مؤاخذه قرار نگرفتند. حوریه مصدق پژوهشگر بخش افغانستان در این سازمان ضمن این اظهارات بر رادیو زدی گفت که بسیاری کسانی که در این قضیه متهم بودند براءت گرفتند. استر محکمه افغانستان دیروز تخفیف حکم اعدام یک تعویض نویس زیارت شاهد شمشیره در کابل را که فرخنده را به ناحق به سوختاندن قرآن کریم متهم کرده بود تایید کرد. این محکمه احکام حبس 10 تا 20 سال در حق 12 مجرم دیگر این قضیه را نیز تایید کرد.
رادیو
یک بار دیگر خوش آمدین و حالا چند خبر از منطقه و جهان میشنوید. ترکیه و اتحادیه اروپا بالای 4 چوکات یک تفاهم‌نامه احتمالی موافقت کردند که با عملی شدن آن هزاران پناهجو از اروپا به ترکیه برگشت داده میشوند. انقره پیشنهاد کرده است که در بدل هر پناهجوی قانونی که اتحادیه اروپا میپذیرد، یک پناهجوی غیر قانونی از کشورهای اروپایی به ترکیه برگشتانده شود. این پیشنهاد را در آخرین لحظات نشست دیروز در بروکسل محمد داوود اوغلو صدر اعظم ترکیه مطرح کرد. الکسیس سیپراس صدر اعظم یونان گفت که ترکیه یک پیشنهاد جالب را مطرح کرد و در حقیقت تقریبا همه اشتراک کننده های نشست بروکسل را متعجب ساخت. صدر اعظم آلمان انگلا مرکل، صدر اعظم بریتانیا دیوید کامرون، کمیشنر کمیسیون اروپایی ژان کلود جانکر و رئیس پلیسی خارجه اتحادیه اروپا دونالد توسک گفتند که این پیشنهاد ترکیه موانعی را از پیش رو می‌بردارد. دونالد توسک که مسئول بررسی جزئیات این پیشنهاد ترکیه شده گفته است که حالا دوره مهاجرت غیرقانونی به اروپا به پایان رسید. حکومت امریکا بالای دومین شرکت بزرگ مخابراتی در چین محدودیت وضع کرد. مقام های امریکایی میگویند که شرکت ZTE با سرکشی از تحریم های وضع شده بالای ایران با تهران داد و ستد تجارتی کرده است. وزارت تجارت ایالات متحده امریکا اعلام کرد که سر از امروز شرکت ZTE اجازه ندارد که از پرزه های امریکایی در وسایل تکنیکی خود استفاده کند. حکومت امریکا اسناد را نشر کرده که نشان می‌دهد شرکت چینی ZTE آگاهانه تحریم های وضع شده بالا ایران را نقض کرده است. پیکنگ به این اقدام امریکا به شدت عکس العمل نشان داده و میگوید که برای حل این مسئله رای حل جستجو می کند. حکومت تونس میگوید در نتیجه درگیری شدید میان نیروهای دولتی و شورشیان تندرو حداقل 53 نفر در مرز میان تونس و لیبیا کشته شدند. حسید صدر اعظم تونس در بیانیه‌ای که از طریق تلویزیون دولتی نشر میشد گفت که شورشیان گروه موسوم به دولت اسلامی با این حمله میخواستند در این منطقه مرزی یک پایگاه ایجاد کنند. حمله شورشیان بر شهر بنگاردانا صبح زود آغاز شد و تا شام ادامه یافت. این درگیری سبب شد که تونس مرزش با لیبیا را مسدود کند. و خبر اخیر این که حکومت امریکا میگوید در مورد تعداد کسانی که در 6 سال گذشته در اثر حملات تیاره‌های امریکایی بدون سرنشین در خارج از مناطق جنگ فعال و عملات ضد توریسم کشته شدند یک گزارش نشر میکند. این اقدام که دیروز از سوی قصر سفید اعلام شد یک بخش از برنامه امریکا در برابر توریسم را که مدت چندین سال محرم نگه داشته است برملا خواهد ساخت. لیزا موناکو مشاور امنیت ملی رئیس جمهور باراک اوباما گفت از تلفات چنین حملات در مناطق چون پاکستان، لیبیا، سومالیا و یمن که مناطق جنگ از سوی امریکا اعلام نشدند گزارش داده خواهد شد. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 11:08 دقیقه با وقت افغانستان است. شنونده رادیو آزادی هستید و حالا هم فشرده ای از داشته های این برنامه. سازمان ملل متحد با نشر اعلامیه امروز گفت زنان افغان هنوز هم با مشکلات بزرگ روبرواند. در گزارش وضعیت کلی زندگی زنان در افغانستان را بررسی خواهیم کرد.
اگر ما خواسته باشیم یک تصویر واقعی از وضعیت زنان در افغانستان به شما ارائه بکنیم، واقعا بسیار نگران کننده است.
فعالان حقوق بشر از شیوه مجازات عاملان قتل فرخنده ناراضی هستند. در همین برنامه نشریه‌های چاپ امروز کابل را هم ورق خواهیم زد. در نیمه دوم ساعت برنامه‌های هوای تازه و زن و زندگی در انتظار شما هستند. روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 رادیو آزادی را میشنوید. اکثر گزارش های این ساعت به موضوعات مربوط به زندگی زنان در افغانستان اختصاص یافته که در اکثر از این گزارش ها خبرهای چندان خوش نخواهیم داشت، اما در یکی از گزارش ها به زندگی خانم به خانه خانم می رویم که زندگی پر از شور و شوق داره. خانم 71 ساله ای که هنوز هم مثل جوانی خود آواز می خونه.
بخان مالالا بخان مالالا تو بنه
سبزگل است که در اندخوی زندگی میکنه. با ما باشید و تا لحظات بعد از زندگیش با هم میشنویم. سازمان ملل متحد با نشر اعلامیه امروز گفت زنان افغان هنوز هم با مشکلات بزرگ روبرو اند. این سازمان با نشر یک اعلامیه همچنان گفته است که حضور فزاینده زنان افغان در محیط کاری از جمله تشکیلات وزارتها، پارلمان و جامعه مدنی و مشارکت مهم زنان افغان در توسعه اقتصادی و اجتماعی از طرف سازمان ملل متحد تصدیق می شود. اما با این همه دستاوردهای مهم، زنان افغان هنوز هم با یک سلسله چالش های بزرگ روبرو هستند که آنان را از حضور در جریان های سیاسی مهم برای صلح و امنیت باز می دارد. در اعلامیه سازمان ملل متحد همچنان آمده است که ادامه خشونت های گسترده بر ضد زنان و سنت های آسیب پذیری که ریشه در تبعیض فراگیر دارند هنوز هم یک نگرانی جدی شمرده می شود. در سال 2015 ملل متحد شاهد رویدادهای هدفگیری، تهدید و ارعاب زنان در زندگی عامه در سراسر افغانستان و به خصوص زنانی که در راستای ترویج حقوق زنان فعالیت داشتند بوده است. این بخش از اعلامیه سازمان ملل متحد بود که امروز نشر شد. این اعلامیه تحت شعار جهان 50-50 تا سال 2030 در راستای برابری جنسیتی گام بردارید نشر شده است. در همین مورد همکارم زکیه حکیمی در گزارش وضعیت زندگی زنان را به طور کل این گونه تصویر کرده.
در آغاز از سریا سپرنگ، کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، خواستیم که زندگی زنان را در یک سال گذشته به تصویر بکشد.
اگر ما خواسته باشیم یک تصویر واقعی از وضعیت زنان در افغانستان به شما ارائه بکنیم، واقعا بسیار نگران کننده است. شما هر روز میشنوین که خانم به نام قتل ناموسی به قتل میرسه، مورد تجاوز قرار میگیره، طفل 2 ساله ما مورد تجاوز قرار میگیره، یک دختر از برادرش حمل میگیره، از پدرش برش تجاوز میکنه، خرید و فروش میشه، قاچاق میشه، گوش و بینیش بریده میشه، شلاق زده میشه، سنگسار میشه. این یه تصویریه که از وضعیت زنان من به خدمت شما ارائه کردم. آمار خشونت رو به افزایش است.
خانم سپرنگ میگوید که در 6 ماه اول امسال نسبت به سال گذشته خشونت علیه زنان 4.11% افزایش یافته است. و می افزاید که در همین مدت تنها 2000 قضیه در این کمیسیون ثبت شده که گفته می شود بیشتر آن قضایای قتل ناموسی و تجاوز جنسی می باشد. از سال گذشته بدین سو غیر از خشونت، شماری از فعالان حقوق زن به این باور هستند که جنگ و فقر هم زندگی زنان را تاریک ساخته است. زرغونه رسا یک تن از فعالان زن می گوید که جنگ ها تعداد زنان بیوه، بی سرپرست و گدا را افزایش داده است و اکثر زنان در کشور با فقر و تنگدستی زندگی می کنند.
مشکلات اقتصادی و بیکاری در جامعه ما زیاد است، به خصوص به زنان بیوکه. شوهران خود را از دست دادند، دچار مشکلات زیاد هستند. آنان مجبور هستند که به خاطر پیدا کردن نان برای اولاد خود به خانه ها بروند و کار کنند.
این در حال است که 85% زنان در کشور بی سواد هستند و آنانی که در ادارات همکار می کنند با آزار و اذیت‌های جنسی مختلف روبرو می شوند. حکومت وحدت ملی به خاطر محافظت از حقوق زنان و سهم فعال آنان در سیاست تاکید می کند. اما این کار هم فعالان حقوق زن را راضی نمی سازد. وزارت امور زنان افغانستان هم وضعیت نادرست زنان را نگران کننده می خواند، اما می گوید به خاطر تغییر وضعیت برخی برنامه های نهایی ساخته است. دلبر نظری وزیر امور زنان در یک مصاحبه اختصاصی به رادیو آزادی گفت:
تعهد می کنیم که ما دستاوردهای خود را حفظ می کنیم، هیچ وقت نمی مانیم که دستاوردهای ما از بین بره و در این قسمت تلاش هم داریم. برنامه های بسیار خوبی را وزارت امور زنان داره که ما در سال 2016 این برنامه ما خود عملی کردنی هستم و خصوصا ما در قسمت تطبیق قطعنامه 1325 که دولت افغانستان پلان عمل اکشن پلان برازی ساخته.
فرخنده زهرا نادری، فعال حقوق زن و عضو پیشین ولسی جرگه، به رادیو آزادی گفت که به خاطر بهبودی وضعیت زنان امیدواری آن وقت زیاد خواهد شد که ارگان‌های عدلی و قضایی قضیه ها را به وقت آن بررسی کند.
و در ادامه لوی سارانوالی افغانستان گفته که در 6 سال گذشته نزدیک به 10,000 قضیه خشونت در برابر زنان را ثبت کرده و به اکثریت این قضایا رسیدگی صورت گرفته است. بصیر عزیزی سخنگوی این اداره دیروز در کابل به خبرنگاران گفت که قضایای خشونت علیه زنان با جدیت تمام بررسی می شوند. در این حال شماری از فعالان حقوق زن می گویند که لوی سارانوالی افغانستان همواره در بخش تامین حقوق زنان محافظه کارانه برخورد کرده و از واقعیت های عینی چشم پوشی کرده است. ویدا برکی گزارش می دهد.
مسئولان لوی سارانوالی افغانستان در حال از رسیدگی جدی به قضایای خشونت علیه زنان سخن می گویند که به باور بسیاری از افغانها موجودیت فساد اداری و تطبیق نشدن قوانین زمینه افزایش خشونت علیه زنان را در کشور فراهم کرده است. وسیر عزیزی سخنگوی لوی سارانوالی می گوید که این اداره برای ریشه‌کن ساختن پدیده خشونت علیه زنان تلاش های را آغاز کرده است.
اداره لوی سارانوالی جمهوری اسلامی افغانستان در طول مدت 6 سال گذشته در حدود 9,572 قضیه را ثبت نموده است. 828 قضیه قتل، 2,453 قضیه تجاوز جنسی، 100 قضیه سقط جنین، 75 قضیه اختطاف زنان، 253 قضیه نکاح اجباری، 1912 قضیه لتوکوبی، 3021 قضیه مجروحیت، 18 قضیه بد دادن، 914 قضیه فرار از منزل را مورد تحقیق و تعقیب عدلی قرار داده است.
آقای عزیزی در این نشست در مورد پیشرفت های قضیه قتل فرخنده نیز به خبرنگاران معلومات داد. سخنگوی لوی سارانوالی افغانستان گفت که تحقیقات آنان در مورد دوسیه قتل فرخنده تکمیل شده و جهت فیصله قضایی به محکمه فرستاده شد که دو روز قبل این دوسیه نهایی شد و برای 13 تن از افراد دخیل در قضیه قتل این دختر جوان جزا صادر شده است. با این همه شمار از فعالان حقوق زن در افغانستان می گویند که لوی سارانوالی این کشور همواره از حقایق چشم پوشی کرده و برعکس روند رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان از سوی این اداره به کندی پیش رفته است. غوطه صاحبیان یک تن از این فعالان روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت
لوی سارانوالی همیشه محافظه کاری میکنه و هیچ وقت قوانینی که ما داریم تطبیق نمیکنه. چون مال مسائلی است که کمک های جهانی به افغانستان میشه، چون به هیچ جا کننده همچو اعمال را به قوانین سرش تطبیق نتانستن و نه هم سارانوالی که تطبیق کننده احکام هستن کدام اجراعاتی نکردن به خاطر پنهانی ایگه از موضوع خود بیخی پای خود بیرون میکشن.
بر اساس گزارش ها در اکثر موارد خشونت علیه زنان در مرکز و ولایات از سوی زورمندان و افراد پولدار صورت گرفته است. مردم میگویند که لوی سارانوالی و سایر ادارات مسئول تا کنون نتوانستند تا عاملین اصلی این چنین خشونت ها را بازداشت و مجازات نمایند. این در حالی است که سخنگوی لوی سارانوالی تاکید می‌ورزد که این اداره با تمام ادبای کشور به شمول زورمندان برخورد حقوقی یکسان می‌کند. لوی سارانوالی افغانستان می‌گوید که قانون منع خشونت علیه زنان در سال 1388 خورشیدی ایجاد شد و حکومت این کشور تمام اجراءاتش را بر روی همین قانون انجام می‌دهد.
فعالان حقوق بشر میگویند لوی سارانوالی افغانستان در تامین حقوق زنان محافظه کارانه برخورد کرده است. ادعایی که سخنگوی لوی سارانوالی نادرست میداند. یکی از قضایایی که مورد انتقاد فعالان حقوق بشر قرار گرفته است قضیه قتل فرخنده دختر 27 ساله است که سال گذشته توسط مردان خشمگین به اتهام نادرست آتش زدن نسخه از قرآن کریم در کابل به قتل رسید. سازمان نظارت بر حقوق بشر هم روی این موضوع انتقاد کرده و همچنان حوریه مصدق پژوهشگر سازمان دیدبان حقوق بشر همچنان گفته است که این قضیه به درستی بررسی نشده است. همکارم سلطان محمد سرور با خانم مصدق گفتگوی کرده است و که در آغاز خانم مصدق چنین گفته.
بسیار زیاد مشکل است که ما بگوییم که در این قضیه عدالت تحقق یافته، به خاطر از اینکه در این کلان یک قضیه مغلق بود و در این قضیه مخصوصا نیروهای امنیتی که اونا نه تنها که در وظیفه خود غفلت کرده بودند بلکه در قتل فرخنده سهم داشتند و عمدن این خانم به دست از اون گروپ از مردا دادن تا یکی خانم به قتل برسد. طبعا در این قضیه عدالت تامین نشده به این دلیل که بسیاری از کسایی که متهم بودن اونو برات گرفتن و مورد مؤاخذه قرار نگرفتن، از جمله نیروهای پلیس و همچنان یک تعداد دیگه از کسایی که در این قضیه دخیل بودن اونو هم تا به امروز مورد پیگرد قرار نگرفتن. ولی از بود از این که ببینیم که حکم اعدام به 20 سال حبس تنزیل یافت در مورد یک تعداد از متهمین یا مجرمین این قضیه، سازمان عفو بین الملل خلاف حکم اعدام در تمام قضایا هست و در سرتاسر دنیا هست و برای هیچ جرم حکم اعدام از سازمان عفو بین الملل تایید نمی کنه و برخلاف حکم اعدام می باشه.
خانم مصدق، این قضیه خو از چندین ماه ادامه داشت، آیا سازمان عفو بین الملل در جریان امی وقت به سیستم عدلی و قضایی افغانستان پیشنهاد کمک و یاری کرده در تحقیقات که این قضیه به صورت بهتر پیگیری می شد؟
ما از مقامات دولت افغانستان البته دیدارهایی داشتیم، مخصوصا زمانی که سکرتر جنرال سازمان عفو بین الملل در افغانستان سال گذشته هم امرای دکتر صاحب اشرف غنی و هم امرای دکتر صاحب عبدالله و بعضی از مقامات دیگه دولتی دیدار داشتن، قضیه فرخنده از جمله یکی از قضایایی بود که اونا روش بحث کردن و تاکید کردن که باید عدالت روی دیگه تامین شود. ولی ما هیچ وقت پیشنهاد کمک تکنیکی و یا سهم گرفتن در این تحقیقات نداشتیم، نکردیم، به دلیل ای که یه قضیه مربوط دولت افغانستان میشه، مربوط پلیس و نیروهای عدلی و قضایی افغانستان میشه، پس بنابرای سازمان عفو بین الملل در این قسمت و در قسمت تحقیقاتش هیچ گونه دخالت نکرده و پیشنهاد هم نداده.
قضیه فرخنده به یک قضیه محوری خصوصا به ارتباط حقوق زنان تبدیل شده، آیا شما فکر میکنین که ای خود ازی قضیه کدام تأثیر و یا نقش در ارتباط حقوق زنان در افغانستان خواهد داشت؟ یعنی
متاسفانه اگر ما کلن به سیستم عدلی و قضایی افغانستان ببینیم، این سیستم آنقدر کمی ها و کستی ها داره که یعنی بسیار مشکل است که بتانیم ما بگوییم که عدالت در قسمت زن خود تامین میشه و یا ای که قضایی که من بعد این محاکم به سیستم سپرده میشه اونا مورد بررسی دقیق و عدالت تامین میشه. متاسفانه اینطوری گپ نیست. ما بعد از قضیه قتل فرخنده هم قضایای دیگه داشتیم، مثلا قضیه ستاره بود، قضیه چندین قتل و مجروحیت های بسیار شدیدی بود که
میبخشن. امی قضیه ستاره را اگر کمک توضیح بدین، در کجا بود و چه وقت؟
قضیه ستاره در ولایت هرات بود که شوهرش گوشوبینیش بریده بود و بعد از چندین قضیه دیگه بود، مثلا قضیه سنگسار داشتیم، ما قضیه شلاق زدن در ولایت غور داشتیم که توسط محاکمه صورت گرفت و توسط قاضی بر حال محکمه ای صورت گرفت و بسیاری از قضایای دیگه داشتیم که بدبختانه دولت افغانستان در تمام این قضایا در تامین عدالت ناکام ماند و حتی زحمت ایره رئیس جمهور ما و دیگر نهادهای عدلی و قضایی در افغانستان نکشیدند که قاضی ها و سارنوالایی که در قضیه شلاق زدن خانم ها در ولایت غور و بعضی از ولایت های دیگر اونا دخیل بودند و از جمله غزنی اینا را مؤاخذه بکنن و یا به پنجه قانون بسپارن.
حوریه مصدق پژوهشگر سازمان عفو بین المللی با رادیو آزادی صحبت میکرد و گفت که مجرمین قضیه قتل فرخنده به درستی مجازات نشدند.
زندگی
اینجا مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 104.5.
روی امواج متوسط 1296 و FM 104.5 شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی همچنان روی صفحه اینترنت آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. از قصه ها و رویدادهای خشونتبار درباره زنان از هر گوشه افغانستان میشنویم، اما حالا بیاین چند لحظه با خانمی صحبت کنیم که 71 سال عمر دارد ولی جوانی و تراوت در دلش موج میزند. سبزگل در اندخوی زندگی میکند، در محافل عروسی نقل میدان است. عالم رحمانیار به خانه سبزگل رفته و درباره زندگیش گزارش داره به این شرح.
سبزگل در جوانی آواز خیلی گیرا اجرا می کرد. هنوز هم در سن 71 سالگی همان تراوت و گیرای جوانی را دارد. سبزگل وقتی که هنوز 14 ساله بود با موسیقی رو آورد. او مکتب نخوانده، سواد هم ندارد. اما جالب این است که در اکثر آهنگهایش نظر به وضعیت مجلس و روحیه تماشاچیان و مناسبت کنسرت با گونه فی‌البدیهه شعر می بافد و می سازد و در قالب آهنگ در آورده می سراید. مانند اولین آهنگ سبزگل که در رادیو افغانستان وقت به نشر رسیده ترلالای است که 55 سال پیش گل کرده بود. در کوچه یانچی خانه سمت شمال شفاخانه اندخوی خانه سبزگل موقعیت دارد که او در یک خانه شخصی با دیوارهای کاگل شده با شوهرش فیض احمدی زندگی می کند. سبزگل می گوید اولین استادوای مرجان خانه یکی از آوازخوانان مشهور محل بوده که سبزگل را به هنر موسیقی تشویق نموده است که خود سبزگل در این مورد چنین می گوید
استاد ما مرجان خاله بود اونمو بر ما یاد داد ما خوام دمو وقتا ما خرد بودم اون وقتا یعنی ما خرد بودم اون استاد ما مرجان خاله بود سپر خاله بود اون از همه ما یاد گرفتم یعنی اون وقتا دامن دایره می زدن بعد می خواندن تنبور می زدن اون ما دایره امره دایره تنبور می زدن اون گد می کردن باز می خواندن بازی می کردن اون قاشق بازی می کردن اون چنگ بازی می کردن اونم دمو وقتا همیشه بابا این مپل بازی میکردن اونا ساعت خودم تیر میکردن دیگه در تویا اینه میبود
سبزگل هنرمندی است که در خود زادگاهش از کودکی به جوانی و از جوانی به پیری رسیده و جز یکی دو ولایت شمال افغانستان به هیچ ولایت دیگر و به هیچ کشوری سفر نکرده است که او به صحبتهایش ادامه داده چنین گفت
دو آدم یکی که بگیه کنه رفته ما باز در تلویزیون آوادم بخونه دعوت نشدیم نرفتیم دعوت شویم در تلویزیون میرم میخونیم
سبزگل با شوهرش فیض احمدی نیز جوره ای آهنگ خوانده و این هر دو نیم قرن شریک زندگی داشتند که آهنگ جوره ای فولکلوریک این هر دو دلها را نوازش میبخشد
جانم تو بیا
سبزگل آوازخوان مردمی است که دارای استعداد نادر و صدای گیرا و بیمانند میباشد. او گلی بود که در یک باغچه کوچک روید و گل کرد و پا از آن باغچه به بیرون نگذاشت. نه باغبانی به او رسیدگی کرد، نه دستی به نوازشش دراز شد. فقط استعداد خدادادیش مثل خورشید و صدای خدادادیش مانند آب حیات هنری این گل را تا امروز پاسداری میکند.
امیدوارم گرمی و تراوت صدای سبزگل برای سالهای سال گوشهای دوستدارانش را نوازش بده.
برنامه خاص رادیو آزادی به مناسبت 8 مارچ روز جهانی زن.
تا چه در گورم از ترگ
دغه خبرونه د سه شنبه په ورځ د غرمې له 12 بجو نه د ماسپخین تر 2 بجو پورې په ژوندۍ بڼه واوري.
تا لحظات بعد برنامه خاص رادیو آزادی در مورد 8 ماه مارچ روز جهانی زنان آغاز خواهد شد. ما را همراهی کنید. حالا به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. 11:30 به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها با فریبا واحدی.
ایالات متحده امریکا از طالبان خواسته است که به مذاکرات صلح بپیوندند. سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفت طالبان دو انتخاب دارند: یکی که به جنگ علیه هموطنان خود بجنگند و دومین که با پیوستن به پروسه صلح بخش از نظام سیاسی در افغانستان متحد شوند. عبدالله عبدالله رئیس اجرای حکومت افغانستان میگوید حملات راکتی از آن سوی خط دیورند به هیچ صورت پذیرفتنی نیست. یونماد یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در کابل میگوید زنان در افغانستان نوز هم با یک سلسله چالش ها روبرواند که آنان را از حضور در جریان های مهم سیاسی برای صلح و امنیت باز می‌دارد. ترکیه و اتحادیه اروپا برای چهار چوکات یک تفاهم‌نامه احتمالی موافقت کردند که با عملی شدن آن هزاران پناهجو از اروپا به ترکیه برگشت داده می‌شوند. حکومت تونس میگوید در نتیجه درگیری شدید میان نیروهای دولتی و شورشیان تندرو حداقل 53 نفر در مرز میان تونس و لیبیا کشته شدند. حکومت امریکا بالای دومین شرکت بزرگ مخابراتی در چین محدودیت وضع کرد. مقامات امریکایی میگویند که شرکت زی تی آی با سرکشی از تحریم های وضع شده بالای ایران با تهران داد و ستد تجارتی کرده است. و حکومت امریکا میگوید در مورد تعداد کسانی که در 6 سال گذشته در اثر حملات تیاره‌های آمریکایی بدون سرنشین در خارج از مناطق جنگ فعال و حملات ضد تروریسم کشته شدند یک گزارش نشر میکند.
تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت ما، آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. و حالا هم نسیم شفق شماری از نشریه‌های چاپ امروز کابل را ورق می‌زند.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و تبصره های خود را به 8 مارچ یا روز جهانی زن و چالش ها و موانع موجود در برابر زنان افغان اختصاص داده اند. روزنامه غیر دولتی سرخط مطلب تحلیلی را زیر عنوان فرشته های زمینی بر زمین آتشین نوشته است. در مطلب آمده است که 8 مارچ روز همبستگی زنان و روز مبارزه بر ضد تبعیض علیه آنان بوده و هدف از این روز این است که زنان با وقار و در فضای مطمئن زندگی کنند. نویسنده مطلب نوشته است که میلیون ها زن در شهرها و قریه ها از حقوقشان محروم هستند و با خشونت های متعدد روبرو می باشند. با باور روزنامه در افغانستان ده ها نهاد به نام دفاع از حقوق زنان از جامعه جهانی پول به دست می آورند، اما با آن هم خشونت علیه زنان در حال افزایش است. روزنامه غیر دولتی کابل پوست در سرمقالش پرسیده است که روز جهانی زن یا روز جهانی زنان پروژه‌ای؟ سرمقاله نویس گفته است که در افغانستان تنها زنان این روز را تجلیل می کنند که با نامهای مختلف از کمک دهندگان پول به دست آورده اند. سرمقاله نویس می گوید که زنان دیگر در این کشور از این روز آگاهی نداشته و یا هم صدایشان را به علتهای مختلف بالا کرده نمی توانند. در سرمقاله کابل پوست آمده است که در مناطق دور افتاده افغانستان زنان از حقوقشان محروم هستند و نهادهای دفاع از حقوق آنان در زمینه تامین حقوقشان هیچ کاری را انجام ندادند. روزنامه غیر دولتی سرنوشت نیز سرمقالش را زیر عنوان حقوق زنان، پروژه ها و موانع موجود نوشته است. سرمقاله نویس گفته است که زنان در برخی موارد پیشرفت های داشتند، اما هنوز نیز وضعیت آنان در افغانستان نگران کننده است. سرمقاله نویس می گوید که موضوع حقوق زنان در این کشور همواره رنگ سیاسی گرفته و بیشتر با آن پروژه‌ای و به خاطر منافع شخصی برخورد شده است. و روزنامه افغانستان نیز در سرمقالش به موضوع روز جهانی زن، تجلیل از این روز و تخطی ها در این زمینه پرداخته است. سرمقاله نویس گفته است که سیاسیون افغانستان همواره از تأمین حقوق زنان سخن گفتند، اما در عمل هیچ کار در این بخش صورت نگرفته است.
شنونده رادیو آزادی هستید. در ادامه این ساعت برنامه‌های هوای تازه و زن و زندگی رو بشنوید. من امید مرزبان اجازه می‌خواهم برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام روی همین امواج ادامه دارن. پس از ساعت 7 شام روی همین امواج برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا رو بشنوید. حالا برنامه هوای تازه.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
دوستای گرامی سلام، امید صحت و عافیت داشته باشین. آیا رنگ یونیفرم شاگردان مکاتب در سال جدید تعلیمی تغییر خواهد کرد؟ و آیا می فهمین رنگ سیاه از نگاه روانی چه تأثیرات را بر روان شاگردان خواهد داشت؟ پس گزارش ای هفته برنامه هوای تازه را روی همین موضوع اختصاص دادیم که دمیان سخنان از گذشته و حال مسئولین وزارت معارف هم با خود داریم. آرزو می برم تا آخر برنامه ما فروزان حبیبزاده را همراهی کنیم. دوستای عزیز، با آنکه روی تغییر رنگ یونیفرم شاگردان مکاتب در چندین سال گذشته گزارشات داشتیم و وعده ها برای تغییر رنگ یونیفرم سیاه شاگردان از طرف مسئولین داده شده بود، باز هم بنابر منتظر بودن شاگردان در سال جدید تعلیمی خواستیم این موضوع را تعقیب کنیم. نظریات شماری از شاگردان مکاتب شهر و ولایت که خواهان تغییر رنگ یونیفرم مکاتب که در برنامه های گذشته داشتن با هم میشنویم که چرا خواهان تغییر رنگ یونیفرم شدند.
اسم شریفه هست، متعلم صنف 11 هم لیسه عالی آریانا. خب رنگ خوب است ولی بسیار زیاد گرمی است و باعث از این میشه که زیادتر شاگردان حتی حضوف کنه. اگر رنگ لباس ما تغییر کنه خوب تر خواهد بود، هم ساده باشه هم سرتب، یا امی رنگ لاجوردی سرمایی است یا فولادی.
رنگ سیاه خوب نیست، تکابل خوب بسیار خاک است، پوشیده اصلا نمیشه. بو پوشی بین نقابات سعی کنی که رنگ پتلون از سیاه به خاکی تبدیل شده. دیگه از وزارت معارف خواهش مند استیم که لطفا جدی فکر کنن که رنگ یونیفرم ما را تغییر بدن.
مشکاس از مکتب صدر الناصری استم. تقاضای ما است که یک رنگ دیگه شوه، یک رنگ روشن باشه، مثلا آبی باشه و چادرشون فیروزه‌ای باشه، به خاطر که خود رنگ سر رویه بسیار تاثیر میکنه در عین درس خواندن و یا در عین مطالعه کردن.
تعدادی از خانواده ها و معلمین هم از این وضعیت شکایت کنان میگفتن پوشیدن چنین لباس در تابستان او هم در گرمای حداقل 40 درجه برای یک کودک یا نوجوان طاقت فرسا و تعیین چنین لباس با عنوان یونیفرم دور از انصاف خواهد بود.
اسم من اوماس، من خودم مادر شرشتفل می باشم. دیگر رنگ سیاه می یونیفرم جوان های آلخ باید یک ذره روشن فکر هم هستن، لباس های رنگ روشن تر بپوشن. بسیار رنگ هاییست که باید می دانه که هر مکاتب یک رنگ انتخاب کنه. مثلا بسیار مکاتب های شخصی دیدین چه خوب رنگ هایی را انتخاب کرده. دیگر به نظر من اگر یونیفرم رنگش تغییر کنه بسیار خوب میشه. حتی به خدا دخترکم باور کنین روزا میگه مادر اگه ایواز می رنگ سیاه اگر رنگ روشن دیگه می بود چقدر خوب است. ایرا میشوی امورا میشوشتی که بیتر است اگر رنگش تغییر بدن خوش میشه.
اسم انیسا، یک معلمه مکتب لیسی ملالای. جوانای ما دیگه خسته شده از این سیاه پوشیدن که تقریبا چندین سالای متمادی است که یونیفرم مکاتب نسوان در مجموع همش سیاه است. به نظر من اگر تغییر بخوره وزارت معارف در این زمینه کدام اقدام کنه برای همگی یک نظر نیک است، شاید همگی خوش است.
در این مورد دکتران هم به این نظر هستن و میگن که رنگ سیاه 70% حرارت آفتاب به خود جذب میکنه. همچنان شعاع آفتاب دارای تأثیرات سو بالای جلد داشته و در کوتاه مدت سبب بروز حساسیت های آفتابی، سوختگی جلد، تیره شدن جلد، لکه های جلدی و حتی منجر به سرطان جلدی هم میشه. رنگ ها از دید روانشناسان هم بدور نبوده و میگن رنگ ها مثل پله هایی هستند که وجود فیزیکی و روحی انسان با سایر پدیده های جهان هستی در ارتباط قرار میتن و رنگ سیاه یک نوع ناراحتی، ترس و بیمه در انسان ایجاد میکنه. در این مورد شرف‌الدین عظیمی استاد روانشناسی در پوهنتون تعلیم و تربیه کابل گفت:
روی رنگ روانشناسا تحقیق کردن که رنگ سیاه روی روحی آدم تأثیرات عجیب و غریب دارن که در کل میگه زمانی که ما به رنگ سیاه نگاه میکنیم فضا را به ما کوچک میسازه، یعنی ما را خسته میسازه، یعنی محیط ما را محدود میسازه، قید میسازه که ما در به اصطلاح نفس ما قید میشه. رنگ سیاه به یک نحوی به ما مفهوم رسمیت القا میکنه. رنگ سیاه یک نوع ترس و بیم به ما ایجاد میکنه. ما از کودکی شنیدیم که تاریکی شب بلا، یعنی سیاه. سیاه که میشنویم تاریکی در ذهن ما خطور میکنه، بلا در ذهن ما خطور میکنه و ترس و وحشت و بابا و امثال و موضوعات که از کودکی به ما گفته شده. رنگ سیاه یک نوع ناراحتی داره، یعنی سیستم عصبی ما طوری آماده شده که در اونجا گپ از سیاس یا دیدن از رنگ سیاس ما یک نوع ناامیدی و ناراحتی را ترشح میتیم در خدهات ما. رنگ سیاه را در فرهنگ ما زیاد به بدبختی پیوند میتن، یعنی میگه فلانی آدم سیاه‌بخت است، از فلانی آدم دلم سیاه است، یعنی ما ازش نفرت دارم. به جای نفرت به کار میره بسیاری جای و در کل اگه ما بررسی بکنیم در آخرین تحلیل گفته میتونیم که رنگ سیاه رنگی است که روان ما را، هوش ما را، استعداد ما را، با خصوص زندگی جوانی ما را زیر تاثیر و نقش خود قرار میده و ما را ممکن است در بسیاری موارد مانع قرار.
آقای عظیمی در ادامه گفت: رنگ روی حالات، سن و جنس تأثیرات بسزای خود داره که باید در نظر گرفته شوه.
ما در رنگ ها میتونیم حتی تفاوت های جنسی و سنی و روانی را در اینجا به اصطلاح مد نظر بگیریم. به این اساس است که ما گفته میتونیم که ما باید در رنگ ها به خصوص در دوره های مختلف مکتب، یعنی در دوره ابتدایی، در دوره متوسطه و لیسه رنگ های مختلف داشته باشیم و این موضوع و فیصله روی موضوع به یک تحقیق و پژوهش کلان به وجود باید وقت در نظر گرفته شوه و دیدگاه ها و نظریات رشته ها و علوم مختلف گرفته شوه به شمول روانشناسی، بعد فیصله شوه کدام رنگ انتخاب شوه.
اما برخی هم به این عقیده بودن و می گفتن که لباس سیاه نشان دهنده سادگی و اسلامی بوده و نمونه از اسلامیت دارا است. در این مورد از شمس‌الحق فروتن، یک تن از عالمان دین جمعیت اصلاح افغانستان، پرسیدیم که اسلام در مورد رنگ‌ها به خصوص رنگ سیاه یا نوع لباس کدام شرایط را وضع کرده؟ در پاسخ چنین گفت:
در اینجا اسلام دست بالا داره که برای انسان لباس را توصیه میکنه که او از عزت هم است، در او حیا و عفت انسان هم محفوظ است، که او شروط بیان کرده، رنگ بیان کرده که چی رنگ باشه، که یک رنگ سرخ برای مردها درست نیست و لباس که از حریر جور شده باشه او هم درست نیست، جایز نیست در حدیث منع شده. و دیگه شرایط میگه مثلا چسب نباشه برای زنها و لباسی باشه که شفاف نباشه، یعنی لباسی نباشه که از زیر زو یا از سطح جلد انسان دیده شوه و معلوم شوه یا حس شوه. بدون این در رنگ ما شرایط نداره، رنگ سیاه باشه، رنگ زرد باشه، رنگ به اصطلاح سرمه‌ای و هر رنگایی که است، تنها شرایطش همیست. درست است که یک رنگ ساده است، ولی یعنی ای را ما گفته نمیتونم که امی لباس اسلامی است رنگ سیاه و دیگه نیست، ای را گفته نمیتونم، یعنی ضرور نیست که سیاه باشه یا سرمه‌ای باشه، ولی یک شرط از حجاب ای است که خودش زینت نداشته باشه.
از دریچه درخت میوزد هوای تازه.
من شفیق مرید هستم، شما برنامه زیبای هوای تازه را از رادیو آزادی میشنوید.
بیا تا سخن بگوییم با زمین سبز خود با صدای تازه.
دوستای عزیز، این همه سخنان و شکایات از چندین سال است که میشنویم و به گوش مسئولین معارف و پارلمان افغانستان هم رساندیم که هر بار وعده از یک سال به سال دیگه دادن. برای تغییر رنگ یونیفرم شاگردان مکاتب 4 سال پیش گل‌آقا احمدی مشاور مطبوعاتی وزارت معارف گفته بود:
ما میخواهیم که یک لباس را معرفی بکنیم که شاگردان ما در او احساس آرامش بکنه، برایشان مشکل نباشه و با آسانی او را یافت شوه و کدام مشکلی در مورد نباشه.
در ماه عقرب سال 1392 امان الله ایمان سخنگوی وزارت معارف چنین گفته بود:
تا هنوز موضوع به مرحله اولی خود باقی مانده. من مطمئن هستم که رهبری وزارت معارف روی از این موضوع بحث می کند. بعضی شکایات برای ما رسیده. وزارت معارف تصمیم می گیره، این تصمیم برای ما رایگان است و هر تصمیمی که به نفعشان باشد ما او تصمیم می گیریم.
کمال ناصر اصولی، یک تن از عضو کمیسیون دینی، فرهنگی، معارف و تحصیلات عالی، چنین گفته بود:
تای یک طرح قانون این موضوع را به تالار پیشنهاد خواهد کردیم تا سرشان را گیری بکنند. من برای شما وعده میتم که انشالله در اجندای کمیسیون خود و در اجندای ولسی جرگه خواهیم داشتیم.
و سال گذشته محمد کبیر حقمل رئیس نشرات وزارت معارف در این ارتباط گفته بود:
روی یک لایحه کار میکنیم، او لایحه تا به حال نهایی نشده، تصمیم بر ایست که تا به حال بحثا صورت میگیره در این مورد و لایحه زیر کار است. به زودترین فرصت که لایحه نهایی شد انشالله با شما در جریان میگذاریم.
به اساس ای همه وعده ها شاگردان مکاتبان برای سال جدید تعلیمی آمادگی گرفتند که رنگ یونیفرم دختران تغییر خواهد کرد و لباسای جدید تهیه خواهد کردند. روی ای دلیل بازم ما راهی وزارت معارف شده پرسیدیم که آیا کدام رنگ بر یونیفرم دختران مکاتب انتخاب شده تا اونا به سال جدید تعلیمی آماده نمایند یا خیر؟ پاسخ ای پرسش محمد کبیر حقمل رئیس نشرات وزارت معارف چنین مطرح کرد:
ما سر لایحه جدید یونیفرم کار کردیم. این لایحه در 6 فصل و 12 ماده نهایی شده. از طرف وزارت معارف افغانستان تنها بعضی از بحثایی که وجود داره او هم نهایی میشه در چند روزه و بعد از او به مقام علی ریاست جمهوری، چون خود شخص جلالت مآب رئیس جمهوری افغانستان خواهان ازی شده بود که لایحه با ایشان شریک شوه، با ایشان شریک میشه و بعد از تاییدی از اونها با هموطنای ما شریک خواهد شد. اما باز هم برتون میگم هیچ تغییر تا به حال در یونیفرم نامده، هیچ تغییر تا به حال در لباس نامده و هرگاه ای تغییر میایه ما رسما ای را از وزارت معارف افغانستان در وقت مناسب اعلان خواهد کردیم.
آقای اقمل در مورد انتخاب رنگ یونیفرم دختران هم اضافه نموده، گفت تغییر رنگ هم به نفع شاگردان، سازگار با فرهنگ اسلامی، هوا، محیط و خانواده خود بود.
این لایحه مطابق با فرهنگ افغانی ما، مطابق با اصول اسلامی ما کاملا باز هم متحد به حجاب 100% است، متحد به حفظ اصول اسلامی هست و رنگ هایی که نه به صحت مضر باشه، رنگ هایی که نه با محیط مشکلاتی داشته باشه، رنگ هایی که نه فامیل ها رو زیاد برنجانه که همه روزه چرک و شسته شوه، این هم اصول داشت در نظر گرفته شده و یک لایحه خوبی هست و زمان مناسبی برای اعلان از این شال انتخاب خواهد شد، نوع مناسبی برای اعلانی از انتخاب خواهد شد و انشاءالله به شکل بسیار خوبش ما لایحه را عملی خواهد کردیم.
پس ما هم به امید توجه مسئولان وزارت معارف جهت نهایی شدن لایحه و عملی شدن تغییر رنگ لباس سیاه شاگردان بوده، برنامه یفته هوای تازه را با گفتن وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و صفحه فیسبوک هوای تازه که برنامه را هم شنیده و خوانده میتونین، برنامه را خاتمه داده و میگیم الله یار و مددگارتان.
زن و زندگی.
چرا این خیانت به حق یک سیاسر شد؟
ظلم است ولی ظالم به محکمه کشانده نمیشه.
برخورد سو استفاده سیاسی میشه از
نمیشه. من اولی کن از زن که از خود دفاع کنم حقش خورده نمیشه.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنونده گرامی سلام، امید امور زندگی به کامتان باشد. در برنامه یفته زن و زندگی سراغ خانم را میگیریم که با 8 کودکش با در بدری و بی سر و سامانی به سر میبرد. چون این زنان شاید در هر گوشه و کنار شهر و ولایت افغانستان خیلی زیاد موجود باشند. اما سخن اینجاست که تا به کی و چرا به حالشان پرداخته نمیشد. اما در آغاز میشنویم کدام واقعات مهم هفته که گذشت به زندگی زنان رابطه داشته. دی بخش فوزنوری با شماست.
عالمان دین در مورد حقوق زنان افغان آگاهی دهی می کنند. در آستانه فرارسیدن روز جهانی زن یا 8 مارچ، شماری از عالمان دین و فعالان حقوق زن به کابل آمدند تا درباره اهمیت جایگاه زن در اسلام بحث کنند. بیبی گل غنی خانم رئیس جمهور افغانستان به این باور است که بدون تأمین حقوق زنان در کشور ثبات و پیشرفت ناممکن است. نشست زیر نام جایگاه زن در اسلام از سوی مرکز رشد استعدادهای زنان افغان برگزار شده که نادیه صالح پیام خانم اول را به خوانش گرفت و در بخشی از آن از عالمان دین خواسته شده بود تا درباره حقوق زنان کشور آگاهی دهی کنند. این نشست که روز شنبه برگزار شده بود برای 3 روز ادامه داشت. عالمان دین در آن جایگاه زیان‌های تجاوز جنسی بر زنان و کاهش خشونت در برابر زنان را از دیدگاه اسلام بررسی کردند. این نشست در حال برای چگونگی پایان بخشیدن چالش‌ها فراراه زنان افغان برگزار شده بود که گفته می شود آمار تجاوزهای جنسی در برابر زنان و کودکان در حال بیشتر شدن است. برخی زنان متهم به زور به خاطر معاینه بکارت فرستاده می شوند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید که شماری از زنانی که متهم به جرایم اخلاقی می شوند عموماً به زور از سوی دکتران حکومتی به خاطر معاینه بکارت فرستاده می شوند. کمیسیون مستقل حقوق بشر در این مورد سال گذشته گزارش را تهیه کرده بود که جزئیات آن هفته گذشته از سوی انجمن نظارت حقوق بشر یا Human Rights Watch منتشر گردید. در گزارش آمده است از جمله 53 خانمی که در سال 2015 میلادی متهم به جرایم اخلاقی شده و یا از خانه فرار کرده اند با آنان مصاحبه شده است. با تعداد 48 تن از این زنان گفتند که به خاطر معاینه بکارت از سوی مسئولان به دکتران نسایی فرستاده شدند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان این گونه معاینات نسایی را یک نوع آزار و اذیت جنسی و تخطی از حقوق بشر دانسته، به خاطر که به گفته این کمیسیون این کار خلاف موافقه زنان و دختران صورت می‌گیرد. مشارکت زنان در رسانه‌ها خیلی اندک است. فعالین رسانه‌ای زن در افغانستان می‌گویند که چالش‌های متعدد در محیط کاری و اجتماعی موجب نگرانی آنان شده و حکومت باید به گونه واقعی از آنان حمایت کند. گسترش دامنه ناامنی‌ها، عدم دسترسی به اطلاعات، امتیازات اندک، عدم مسئولیت شغلی، نبود محیط کاری مناسب، برخوردهای سلیقه‌ای، تبعیض و افکار زن ستیزانه از مشکلات عمده‌ای‌اند که شماری از فعالین رسانه‌ای زن در افغانستان از آن شکایت دارند. این فعالان رسانه‌ای که روز شنبه از اکثریت ولایت‌ها به شمول پایتخت در یک نشستی که از سوی شبکه خبرنگاران زن در کابل برگزار شده بود گرد هم آمده، گفتند که عدم حمایت لازم در محیط کاری و اجتماعی سبب محدود شدن استعدادها و صلاحیت‌های آنان شده است. نجیب ایوبی، معاون اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان، در این نشست گفته که با وجود دستاوردهای 13 سال گذشته در عرصه‌های مختلف هنوز هم مشارکت زنان در رسانه‌ها خیلی اندک است.
میگویند در زمانهای گذشته وقتی یکی از اتباعی کشور چی زن و یا مرد حقوقش پامال میگردید، مسئولان حکومت آن وقت از او جویای احوال میشدند و حق به حقدار میرسید. اما امروزه با وجود فراهم شدن سهولت ها بر اکثر مردم، ارگان های گزارش دهی، دادخواهان حقوق زن، قانون و امثال ای، باز هم در گوشه های از شهر و ولایت افغانستان زنان را داریم که به نحو حقوقشان نادیده گرفته شده و در چهار رای نامعلوم زندگی نالان و سرگردانند. وسیله زن از ولایت لوگر که در حدود 35 سال عمر داره، اما با سپری نمودن مشکلات و غمهای فراوان زندگی بیشتر از سن و سالش افسرده و شکسته تر می نماید. او با 8 کودکش در یک خانه کاهگلی و نمدار بیدر و دروازه زندگی می کند. او میگه شوهرش 3 سال میشه که در زندان بسر میبره. نه جرمش معلوم است و نه مکافات. 20 سال قید برش تعیین شده.
چهار دختر و 4 پسر دارم. همه خرد و خرد هستند. دختر کلانم 13 سال دارد. وی را از روی ناچاری به فابریکه کشمش پاکی روز مزد روان میکنم. از صبح وقت تا شام در آنجا کار میکند، ولی از 50 یا نهایت 100 افغانی بیشتر آید ندارد. وقت به خانه میآید، از سبب کار شاق دستان شوریده و زخمی میباشد.
ای خانم میگه از روی ناچاری با پول ناچیز کار کشمش پاکی دخترکم شب و روز را میگذرانیم. به خاطر که من خواندن و نوشتن بلد نیستم. همچنان به خاطر نگهداری کودکان خرد سالم مجبور که به خانه باشم و از دیگر کودکانم وارسی کنم. پسرم از روی زباله ها با جمع کردن کاغذ ها و پلاستیک و فروش آن در حدود 30 یا 40 افغانی به دست می آورد که از پول آن نان خشک و یا صابون برای شستن لباس و فرزندانم می خرم. 3000 افغانی باید کرایه خانه را ماهانه بپردازم. بیشتر اوقات پول کرایه را تا ماها پرداخت نمی توانم که با رفتار تند صاحب خانه مواجه می شوم. از این رو مجبورم شبها کودکانم را گرسنه و تشنه بخوابانم و اما پول کرایه خانه را پس انداز نمایم. روزها بر صاحب خانه عذرخواهی کردیم که با ما سخت نگیرند، زیرا روزهای هم پیش می آید که دختر ما سبب ناتوانی و مریضی به کار رفته نمی تانه و وقتا به امید خدا شب را بدون چراغ و بدون غذا روز میکنیم.
حتی من ماشوم انت قطعم چم نو کردم نو پاستا وای موری مالا کاش که تو بودی وقتی من تچی را.
یکی از شب ها که غذا برای خوردن نداشتیم یکی از کودکانم گفت مادر کاش کسی برای ما چیزی برای خوردن بیاورد. برایش گفتم بچیم صبر داشته باش، خدا مهربان است. وقتی همسایه یک قاب برنج و دو قرص نان خشک برای ما آورد فرزندانم بسیار خوش شدند، اما برایشان گفتم حالا شب است، بخوابید، از گرسنگی نخواهید مرد. فردا این غذا را بخورید تا در جریان روز شیمه و توان داشته
باشید.
خانم وسیله میگه من یک مادر هستم. از این که شبها کودکانم گرسنه به خواب میرند و حسرت داشتن لباس نو و غذای خوب از سالها به سو یکی از رویاهایشان شده، تحملش برم خیلی مشکل است. اما با جز دعا و گریه کار از دستم ساخته نیست. وقتی از همه مشکلات دلتنگ می شوم گریه می کنم، سرم درد می گیرد، بس فشار زیاد مغز سرم داغ می آید، فکر می کنم سرم از درد می ترکد. کاش شوهرم در زندان نمی بود. به خدایم می نالم که اینقدر مشکل را چرا بر من آورده است. با 8 سر کودکان خردسال و با مشکلات خانه، نفقه، لباس، مریضی، دکتر و دوا، آن هم به تنهایی، چه چاره کنم خدایا؟ با گفته خانم وسیله، شوهرش قبل از زندانی شدن جوالگری میکرد و با پول کم ولی خوب زندگی میکردن. اما حالا در خانه که دروازه شکسته و کلکینهایش با پلاستیک پوشانیده شده، شبها را با کودکانش در هوای سرد با ترس و وحشت سپری میکنه. وقت زندان به دیدن شوهرش میره، شوهر با گریه جویای احوال کودکانش میشه. اما خانم وسیله از روز و شب سخت زندگی و گرسنگی اطفالش به شوهر چیزی نمیگه.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.azadiradio.com و صفحه فیسبوک زن و زندگی شنیده و هم خوانده می توانید.
خانم وسیله میگه با کورس خیاطی رفت و کوشش کرد خیاطی بیاموزه، اما به سبب مشکلات و فشار روانی نتانست، زیرا تمام فکرش پریشان فرزندان کوچکش بود که در خانه تنها میماندن. از جانب برادرانش و برادران شوهرش از ترس ای که او چیزی از اونا نخواهد احوالش نمیگیرن. چندین بار از دکان تخم مرغ به قرضه گرفته و او را بعد از جوش دادن به پسرش داده تا به فروش برسانه، اما باز هم از بدشانسی فروش نشد. اگر مرغای زیاد می داشتم می توانستم با فروش تخمهایشان مقدار پولی به دست بیاورم. چه بگویم؟ خلاصه سراسر زندگی برای زنی چومن بسیار به سختی می گذرد. ای در حال است که به خاطر بزرگداشت از تاریخ 8 مارچ روز جهانی زن، بیش از 10 سال در افغانستان نیست با مصارف کلان و دایر نمودن مجالس مجلل و تحفه دادنها از این روز تجلیل به عمل آمده و می آید. اما سؤال در اینجاست که چگونه می توان از روز جهانی زن به مثابه برداشتن دیوار ضخیم مشکلات از راه زنان افغان استفاده کرد و از حالشان با خبر بود.
دولت مخداری خود زوغل منجی پدغه که داسی زن
دولت به جای تجلیل از روز زن با دایر نمودن محافل پرمصرف بهتر است به کمک و دستگیری از زنان بی بضاعت و بی سرپرست و درد دیده که برای به دست آوردن یک وقت روزی حیرانند بپردازد. برای حل مشکلات و بهتر ساختن زندگیشان کوشش کند. از حال ما با خبر شود.
واسه دغش خلق سر کمک وکیم لاله خبر.
با تجربه سالهای گذشته معلوم شده که دایر نمودن محافل پرمصرف و تجملی به نام تجلیل از روز زن درد را دوا نکرده، زیرا هنوز هم در افغانستان حقوق بسیاری از زنان پامال است، به خصوص در روستاها که زنان از خدمات صحی، آموزشی و امنیتی بیشتر محروم ماندند و به مسائل مربوط به زندگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادیشان و امثال این آگاهی ندارند. زندگی وسیله نیز زندگی یکی از هزاران زن است که در سراسر افغانستان همه روزه با شمار مشکلات و چالش های روبروند و یگانه راه حل او با عملی سازی قانون و طرح‌های میسر است که مسئولان بهتر است به آن توجه کنند. در غیر آن شمار این گونه ها افزایش یافته و کشور را به مسیر بی‌فرجام خواهد کشاند.